الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعارض بدوی یا به تعبیر دیگر تعارض غیر مستقر تمام شد. خلاصه این بحث این شد که در تعارض بدوی عرف بین دو خطاب جمع عرفی میکنه، ولیکن ما یک ضابطه معینی برای موارد جمع عرفی نمی توانیم ارائه بدیم. اینیم که مرحوم نائینی فرموده که معیار اینه که این دو خطاب منفصل رو فرض کنیم در مجلس واحد متصل به هم صادر شده. اگر احساس تنافی نکردیم بین ظهور این دو خطاب، این علامت وجود جمع عرفی بین این دو خطاب هست که مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد، مرحوم آقای صدر در مباحث الاصول جلد 5 صفحه 678 این نظریه رو پذیرفتند. عرض کردیم این هم نمیتونه ضابطه جمع عرفی باشه. جالب اینه خود مرحوم آقای خویی در موسوعه جلد 12 صفحه 194 مطلبی رو از صاحب جواهر نقل میکنه. میگه صاحب جواهر در جلد 8 صفحه 100 فرموده که اگر شخصی سوال کنه از امام هل یجب و اکرام و زیدن، امام بفرماید که اکرم کل عالم. در یک خطاب دیگری امام بفرماید لا یجب و اکرام و زیدن. این جمع عرفی داره. در خطاب اول سوال شد از اکرام زید و امام جواب عام می دادن که یجب و اکرام و عالم. خطاب دوم در اون مورد سوال می خواد عام رو تخصیص بزنه. صاحب جواهر گفته چه اشکالی داره؟ اشکال نداره، این جمع عرفیه. شاهدش اینه که اگر در همون خطاب اول که راوی میگفت حکم اکرام زید چیست، امام میفرمود اکرم کل عالم ولا تکرم زیدن، احساس تنافی نمی کردی. حالا هم که منفصل هست جمع عرفی میکنیم. مرحوم آقای خویی فرموده خیلی فرق میکنه. اگر سائل میگفت، سوال میکرد از اکرام زید، امام میفرمود اکرم کل عالم ولا تکرم زیدن، این ظهور پیدا نمیکرد در تطبیق این عام بر مورد سوال. ولی وقتی متصل به آن نفرموده ولا تکرم زیدن، ظهور پیدا کرده در تطبیق بر مورد سوال، و این ظهوری است که قابل رفعیت نیست و مستهجن هست که با خطاب منفصل از این ظهور در تطبیق بر مورد سؤال رفعیت کنیم. خب آقا شما که فرموده بودید که ضابطه مرحوم نائینی درسته، خب صاحب جواهرم که همون ضابطه رو اعمال کرد، معلوم میشه که خلل در اون ضابطه است و الا اشکال به صاحب جواهر وارده. جناب صاحب جواهر، هر چیزی که متصل بود تنافی نداشت عرفن با خطاب عام، دلیل نمیشه که حالا که منفصل جمع عرفی داشته باشه با خطاب عام. عکسش هم میگیم چیزی که اگه متصل بود عرف تنافی میدید، مثل اناء وقع فی خمر اغسله ثلاث مرات اغسله سبع مرات، اگه با هم ذکر میشد عرف تنافی میدید، ولی خود شما حالا که منفصل از هم ذکر شده اغسله سبع مرات رو هم کردید بر استحباب. پس ضابطه معینی نداره، ولی غالبا این درسته، غالبا این درسته. منبه عرفی خوبیست که ما این دو خطاب رو فرض کنیم متصل صادر شده، اگه احساس تنافی عرفی نکردیم عادتا و غالبا اماره بر وجود جمع عرفی بین این دو هست. و ما این نکته رو هم عرض کردیم که حمل عام بر خاص، تخصیص عام به دلیل خاص، فرقی نمی کنه که این خاص تعارضش با عام تعارض به ذات باشه یا تعارض بالعرض، که جلسات قبل توضیح دادیم. اما یه نکته میخوام عرض کنم. یک وقت این عرض ما منشأ شبهه نشه. ما قبلا عرض کردیم، الانم عرض میکنیم، تأکید هم میکنیم، گاهی خطاب خاص تعارض به ذات داره با خطاب عام، ولی یک جایی اطلاق این خطاب خاص تعارض بالعرض هم با خطاب عام پیدا میکنه. مثال بزنیم، ما علم اجمالی پیدا کردیم یا نمازی که الان مشغول خوندنش هستیم یک رکوع زیاد کردیم، یا اون نماز قبلی رکوع ازش کم کردیم، علم اجمالی به نقصان رکوع در صلات سابقه یا زیاده رکوع در صلات لاحقه که مشغول خواندنش هستیم. این علم اجمالی باعث میشه، علم اجمالی به بطلان احدالصلاتین پیدا کنید. قاعده تجاوز در نماز قبلی فی حد نفسه جاریه، در نماز فعلی هم فی حد نفسه استصحاب عدم زیاده رکوع جاریه. همه میگن که این دو اصل با هم تعارض میکنن، تعارضا تساقطا، واجب هست که نماز قبلی رو اعاده کنیم، نماز فعلی رو هم رها کنیم، از نو بخوانیم. این علم اجمالی منجز هست. خب ممکنه شما شبهه کنید که آقا مگه شما تو بحث قاعده تجاوز نگفتید قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم است، چون دلیل قاعده تجاوز اخص مطلق است عرفاً؟ از دلیل استسقا. نوع موارد، بلکه همه مواردی که ما قاعده تجاوز داریم استصحاب برخلافشه. قاعده تجاوز میگه شک کردی رکوع کردی یا نه، ولا قد رکعت، خب استصحاب میگه لم ترک. هر کجا که قاعده تجاوز جاریه استصحاب برخلافشه. اینو من عرض میکنم. کجا قاعده تجاوز جاری بود؟ در نماز اول، شک در نقصان رکوع. قاعده تجاوز گفت بلا قد رکعت، و استصحاب میگه یقین سابق داری به عدم رکوع و شک لائق داری در اتیان به رکوع، لا تنقض الیقین به شک. اما گفتیم قاعده تجاوز چون اخص مطلق است بر استصحاب مقدمه. شک در زیاده مخصوصا اگر در اثناء نماز باشیم، نه قاعده تجاوز نداره. نماز فعلیه، شک در زیاده رکوع در همین نماز فعلی داریم، این که مجرای قاعده تجاوز نیست. قاعده تجاوز هر کجا جاری شد استصحاب برخلاف آن است. ما از این طرف گفتیم کجا قاعده تجاوز جاری شد؟ در شک در نقیصه رکوع در نماز اول و استصحاب برخلاف آن است. اما شک در زیاده در رکوع در نماز فعلی که مجرای قاعده تجاوز نیست. قاعده تجاوز یا 100% اخسته از قاعده از استصحاب، یا نوعا اینطور هست اخسته مطلق عرفی است یا اخسته مطلق دقیقی، هر کدام رو بگید مقدم میشه بر استصحاب. حالا شبه اینه که خب پس قاعده تجاوز اخسته مطلق از استصحاب، چرا خطاب خاص رو با خطاب عام معارض گرفتید؟ خب قاعده تجاوز در نماز قبلی حکم به صحت نماز میکنه، دلیل استصحاب اقتضا میکنه بطلان نماز قبلی رو. قاعده تجاوز که اخص از دلیل استصحابه. قاعده تجاوز تخصیص میزنه دلیل استصحاب را. این شبه ولو ما در دوره سابقه خودمون هم تحت تأثیر این شبه قرار گرفته بودیم و نقل کردن که بعضی از اعلام در کتاب ازوا و آرا ملتزم شدند به این مطلب که بله در مثل این مورد قاعده تجاوز در نماز قبلی جاری میشه و مقدمه بر استصحاب چون اخص مطلق از استصحاب. ولی بعد به نظر من رسید که نه، این شبهه درست نیست. چرا؟ برای اینکه قاعده تجاوز یک تعارض بذات داره با استصحاب، یک تعارض بالعرض نسبت به نماز قبلی، تعارض به ذات. چون قاعده تجاوز در نماز قبلی میگه که بلا قد رکعت، استصحاب درست همون نقطه رو انگوش میذاره، میگه لا تنقض الیقین بشک، بنا بگذار بر بقای حالت سابقه که عدم الرکوع است. اطلاق قاعده تجاوز نسبت به این فرض علم اجمالی تعارض بالعرض پیدا کرده با استصحاب عدم زیاده رکوع در نماز فعلی. این تعارضش بالعرضه، از سه باب، از باب این که علم اجمالی داریم که یکی از این دو نباید جاری بشه، جریان هر دو با هم مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی است. هم قاعده تجاوز در نماز قبلی جاری بشه، هم استصحاب عدم زیاده رکوع در نماز فعلی، در حالی که من علم اجمالی دارم یکی از این دو نماز باطل است. ما گفتیم آقا ما تعارض بالعرض رو داخل در جمع عرفی میدونیم، اما به شرط اینکه اصل خطاب متعارض بالعرض بشود با یک خطاب ها، نه اینکه اطلاق این خطاب متعارض بالعرض بشه. اون مثالی که در جلسات قبل می زدیم، می گفتیم الغنی و اذا افتر یجب علیه ان یطعم ستین مسکینا، نسبت به خطاب الذی افتر یجب ان یصوم ستین یوما، خب تعارض بالعرض داشت. بعد از اینکه فهمیدیم بر غنی دوتا کفاره واجب نیست، اما اصل خطاب الغنی و اذا افتر یصوم ستین یوما شد متعارض بالعرض با عموم من افتر یجب ان یصوم ستین یوما. عرف مقدم میکنه این خطاب خاص متعارض بالعرض را، چون میگه یا باید این خطاب رو ترک کنم بریزم دور، یا عموم اون خطاب من افتر یجب ان یصوم را تخصیص بزنم. عرف تخصیص یک عموم را اولا می داند از طرح یک دلیل برأسه، ولی در اون مثال قاعده تجاوز اینطور نیست. تعارض به ذاتش که خب منشأ تقدیمش میشه بر دلیل استصحاب در مورد تعارض به ذات نسبت به اون نماز قبلی، اما تعارض بالعرضش با استصحاب عدم زیاده رکوع، این ناشی از اطلاق این قاعده تجاوز در این مورد علم اجمالی. ما اینجا ادعای جمع عرفی نمی کنیم و اصلا احساس جمع عرفی هم نمی کنیم. شاهدش هم همین کلام مشهوره که این دو رو با هم متعارض گرفتن و گفتن باید احتیاط کرد. این راجع به بحث شما اگر میگید جمع عرفی داره باید احساس جمع عرفی کنید، شک در جمع عرفی هم کافی است برای اینکه ما احراز نکنیم که عرف حجت میدونه این دو خطاب را در نتیجه جمع عرفی. ما احساس تعارض میکنیم بین قاعده تجاوز در نماز قبلی با استصحاب عدم زیاده رکوع در نماز فعلی، تعارض و تساقط ها، باید احتیاط کنیم. یه نکته عرض کنم، آقای زنجانی یه موقعی به مناسبت یک فرعی مشابه این فرع بیانی داشتن، ما تو همین فرع بیان ایشون رو تطبیق میکنیم که ذهنتون مشوش نشه. ایشون با این تطبیقی که ما میکنیم بیان ایشان را میفرمودن که خب اگر من شکم در نقصان رکوع قبل از علم اجمالی باشه، یعنی اول شک کردم در نقصان رکوع در نماز قبل، قاعده تجاوز بود، هنوز علم اجمالی شکل نگرفته بود، آقا نماز دوم رو که خوندیم در ادامه علم اجمالی پیدا کردیم، که یا اون نماز قبلی نقصان رکوع داشته یا این نماز فعلی زیاده رکوع. قاعده تجاوز در نماز قبلی ولو به اندازه 5 دقیقه زودتر از علم اجمالی موضوع پیدا کرد. بعد 5 دقیقه که گذشت علم اجمالی که پیدا کردیم، علم اجمالی منشأ تعارض قاعده تجاوز با این استصحاب عدم زیاده رکوع در نماز فعلی شد. تعارضا تساقطا بقاعا، علم اجمالی که کشف نمیکنه از اول قاعده فراق جاری نبوده، بعد از علم اجمالی قاعده فراق سقوط میکنه، ولی تو اون 5 دقیقه قبل قاعده تجاوز جاری بوده. آقای زنجانی میفرمودن خب قاعده تجاوز صحت ظاهریه آورده بود تو اون 5 دقیقه، ما احتمال که میدیم شارع هنوز هم اون صحت ظاهریه رو قبول داشته باشه در نماز قبلی، دلیل بر آن نداریم به خاطر تعارض ادله، تعارض دلیل قاعده تجاوز با دلیل استصحاب منشأ شد، ما دلیل نداریم بر بقاء صحت ظاهری نماز قبلی، اما استصحاب که میتونیم بکنیم، استصحاب میکنیم اون صحت ظاهریه که در اون 5 دقیقه قبل از علم اجمالی در نماز قبلی بود هنوز هم باقی است، چون احتمال داره فی علم الله قاعده تجاوز رو شارع در اون نماز قبلی جعل کرده باشه لمرجهن. استصحاب عدم زیاده اماره است بر صحت ظاهریه نماز فعلی و بالالتزام میگه پس من اماره هستم که صحت ظاهریه در نماز قبلی بقاءً منتفی است. اماره استصحاب نسبت به استصحاب یعنی صحیح زراره، صحیحه زراره نسبت به لا تنقض الیقین به شک، نسبت به این که استصحاب عدم زیاده جاری اماره است دیگه. یه لحظه اجازه بفرمایید، واقعا اینه که شما میفرمایید ما فکر کردیم اینجور نیست که استصحاب عدم زیاده در نماز فعلی اماره صحت ظاهری است، اماره استصحاب دیگه، لا تنقض الیقین به شک خبر زراره است، خبر زراره اماره است، امارت بر استصحاب در نماز فعلی یعنی امارت بر صحت ظاهری نماز فعلی، و بالالتزام امارت بر نفی ضد آن، چون امکان جمع بین صحت ظاهری هر دو نماز نیست، ترخیص در معصیت لازم میاد. اماره که با اصل عملی تعارض نداره که، اماره که با اصل عملی تعارض نداره که، خب اماره با اماره تعارض داره، اماره بر استصحاب در این نماز فعلی یعنی لا تنقض الیقین به شک که میگه استصحاب عدم زیاده رکوع در این نماز جاری است، این اماره با اون کل ما با اون اذا شککت فی شیء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشک که صحیحه ضراره است، اونم اماره بر صحت ظاهریه در نماز قبلی است، این دوتا اماره با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، بعد نوبت میرسه به اصل عملی، اصل عملی که طرف معارضه نیست با اماره، مثل این که یک بیانه میگه این آب نجسه، یک بیانه میگه این آب پاکه، بعد از تعارض و تساقط استصحاب میکنیم حالت سابقه، استساک طرف معارضه اماره نیست. ما اینجا بعد از تعارض اماره بر قاعده تجاوز در نماز قبلی که اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشه، با اماره بر صحت ظاهری نماز فعلی که سیه زرارت که میگه لا تنقض الیقین بشک ابدا، بعد از تعارض این دو اماره، چون مستلزم ترخیص در معصیت هست جمع بین این دو اماره، بعد میگیم خب آقا من اصل عملی جاری میکنم. اصل عملی چیه؟ استصحاب میکنم صحت ظاهریه نماز قبلی رو، چون 5 دقیقه قبل از علم اجمالی نماز قبلی صحت ظاهریه داشت، علم به حدوثش دارم، اون وقت قاعده تجاوز که معارض نداشت و شک در بقا دارم، ولو اماره بر بقا تعارض کرده. بیان خیلی لطیفه، اما اشکال این بیان چیه؟ اشکال این بیان اینه که آقا استصحاب صحت ظاهریه خودتون میفهمید اصل عملی، بعد از این که ما اماره بر صحت ظاهریه رو از دست دادیم، قبل از این که رجوع کنیم به اصل عملی باید رجوع کنیم به عامه فوقانی. قاعده تجاوز در نماز قبلی فرزین مخصص استصحاب بود، و الا اگر این قاعده تجاوز نبود استصحاب میگفت بطلان ظاهری دارد نماز قبلی شما. قاعده تجاوز مخصص استصحاب بود در نماز قبلی، کاری ندارم به استصحاب عدم زیاده رکوع در نماز فعلی، اون هیچ، استصحاب عدم رکوع در نماز قبلی اماره بود بر بطلان ظاهری نماز قبلی. قاعده تجاوز تخصیص زد اون تو اون 5 دقیقه، خب من تخصیص میزنم این استصحابو که اماره بر بطلان ظاهری است، اماره بر بطلان ظاهری، یعنی لا تنقض الیقین بشک نسبت به نماز قبلی اماره بر بطلان ظاهری است. قاعده تجاوز تو 5 دقیقه گفت که ما من عام من الا وقت خص، من تخصیص میزنم این استصحاب. بعد از 5 دقیقه قاعده تجاوز مثل برق آب شد در دشمنی و درگیری با استصحاب عدم زیاده رکوع. ای گفتن لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم، اون قاعده تجاوز زیر بار نرفت، تنازع کرد با اون استصحاب عدم زیاده رکوع، خب آب شد. وقتی این مخصص آب شد شما دیگه نمیتونید استصحاب کنید بقای حکم خاص را با وجود عام فوقانی. عام فوقانی اینه که استصحاب لا تنقض الیقین بشن، میگه من اماره هستم، یک عمومیم دال بر بطلان ظاهری نماز قبلی، شما باید به عموم من رجوع کنید نه اینکه استصحاب کنید صحت ظاهری را. بله چون آی زنجانی در بحث این که آیا بعد از مضی زمان متعقن از تخصیص استصحاب حکم خاص جاری میشه یا باید به عام فوقانی رجوع کنیم، چون قبول نداره رجوع به عام فوقانی را، اشکالش طبق مبنای خودش درسته، ولی ایشون نمیتونه اینو به عنوان اشکال به مثل آی خویی مطرح کنه، یه اشکال مبنایی میشه دیگه. آی خویی میگه من چجور استصحاب کنم صحت ظاهری نماز قبلی رو؟ قاعده تجاوز از اعتبار افتاد، باید به عام فوقانی رجوع کنم. عام فوقانی لا تنقض الیقین بشک است، مخصص آن قاعده تجاوز بود، از اعتبار افتاد، باید به عام فوقانی رجوع کنم. این مطالب چکیده‌ای بود از بحث تعارض غیر مستقر. اما تعارض المستقر دیگه اون بحث مبنایی میشه. نه، قاعده تجاوز با کدوم عموم استصحاب تعارض کنه؟ نه دیگه، قاعده تجاوز اخذته از عموم استصحاب. نه، استصحابی که اقتضا میکنه حکم به بطلان ظاهری نماز اول را، قاعده تجاوز نسبت به این عموم استصحاب اخذ مطلق دیگه. عموم استصحاب میگه نماز اول که شک در رکوع داری باطل ظاهری است، قاعده تجاوز میگه صحیح ظاهری است، اخذ مطلق. تا مادامی که این قاعده تجاوز معتبره به عام فوقانی رجوع نمیکنی، از اعتبار افتاد ولو بالمعارضه رجوع میکنیم به عام فوقانی. اما تعارض المستقر، تعارض مستقر مثال واضحش متباینه اینه دیگه، یجب و اکرام العالم لا یجب و اکرام العالم. بحث واقع میشه در مسائل. مسئله اولا اینه که مقتضای اصل اولی در تعارض مستقر چیه؟ اصل اولی یعنی با لحاظ دلیل عام حجیت، نه با لحاظ دلیل خاص در مورد تعارض النصین. ما یک دلیل‌های خاصی داریم در خصوص خبرین متعارضین وارد شده است، به اون میگن مقتضی الاصل ثانوی. ما فعلا راجع به او بحث نمی کنیم. ما فعلا بحثمون اینه که ما هستیم و عموم دلیل حجیت خبر ثقه مثلا میخواییم ببینیم مقتضای این عموم دلیل حجیت خبر ثقه نسبت به این دوتا خبر متعارض چیه. سه نظر وجود داره. نظر اول نظر مشهوره که مقتضای اصل اولی تساقط. حالا تساقط بالمره یا تساقط فی الجمله این بماند. تساقط بالجمله میگه که هر دو خبر حجت نیستن، ولی احد الخبرین لا بعینه حجت برای نفی ثالث که نظر صاحب کفایه است. ولی بالاخره چه قائل به تساقط این دو خبر بالمره بشین، چه قائل به تساقط فی الجمله بشین، نظر مشهور اینه که مقتضای اصل اولی تساقطه. نظر مخالف مشهور اینه که برخی مثل مرحوم ایروانی گفتن مقتضای اصل اولی تخییره. نظر مرحوم شیخ هم تفصیله، فرموده اگر قائل شدیم به مسلک سببیت، یعنی خبر ثقه حجیت خبر ثقه احداث مصلحت میکنه در معدا ولو مصلحت سلوکی، اگر اینو بگیم خب خبر ثقه که میگه که نماز ظهر واجبه، مصلحت در نماز ظهر ایجاد میکنه. اون خبری هم که میگه نماز جمعه واجبه، مصلحت در نماز جمعه ایجاد میکنه. میشه باب تزاحم المصلحتین و نتیجه میشه تخییر. اما اگر قائل به مسلک طریقیت شدیم، گفتیم دلیل حجیت خبر ثقه هیچ مصلحتی را در مؤدای خبر ثقه ایجاد نمی کنه و در سلوک آن هم هیچ مصلحتی ایجاد نمی کنه، طریق محض است به واقع، مقتضای قاعده تساقط. حالا مسلک تخییر که مسلک خلاف مشهوره که مرحوم ایروانی قائل، دو تا تقریب داره. ما اول این دو تا تقریب رو میگیم و بعد نظر مشهور رو با توجه به هر دو تقریب حساب میکنیم. یک تقریب مسلک تخییر همون است که مرحوم ایروانی گفته، گفته آقا این خبر ثقه گفت مثلا تجب الظهر، اون خبر ثقه گفت تجب الجمعه، علم اجمالی داریم به کذب احد الخبره، درسته؟ این منشأ تعارض شد. از حجیت این خبر به عینه و حجیت اون خبر به عینه تعارض لازم میاد، اینو قبول داریم، چون لازمه حجیت هر کدام از این دو خبر کذب دیگری است، با توجه به علم اجمالی که اگر این خبر راست است پس خبر دیگر دروغ است. اما آقا احد الخبرین خبران، قبول ندارید اینو؟ شما انسان، دوستتان هم انسان، آیا قبول ندارید که یکی از شما دو نفر هم انسان است؟ معلومه دیگه، وقتی شما انسان، دوستتون هم انسان، یکی از شما دو نفر هم انسانی، این خبر ثقه است، اونم خبر ثقه است، پس احدهما هم خبر ثقه است، اونم مشمول دلیل خبر و ثقت و حجتون هست. کأنه شارع گفته که احدهما حجتون، یا تعبیر کرده که اعمل به احد الخبرین، اعمل به احد الخبرین. خب اگر میگفت اعمل به احد الخبرین نتیجه چی بود؟ مثل این که بگه که اکرم احد العالمین، وقتی میگفت اکرم احد العالمین مخیر بودید دیگه، حالا گفته اعمل به احد الخبرین. صدق خبر العادل ازش در میاد صدق احد الخبرین، صدق احد الخبرین مثل اکرم احد العالمین اقتضای تأخیر میکنه دیگه. این یک تقریب احد الخبرین خبرو جامع مفهومی احد الخبرین خبرو، مثل اینکه به اکرم احد العالمه هم مخیری دیگه، اینم میگه که صدق احد الخبره، صدق خبر العادل شامل تصدیق احد و خبر العادل این میشه دیگه.
احد معین
واقعی باشه، نه ایشون میگه وقتی شما میگی که اکرم احد العالمه ظاهرش تخییره دیگه، اینا گفته صدق احد الخبره. این تقریب اول. تقریب دوم اینه که برخی گفتن ما از خبر و ثقت حجتون به مقداری رفعیت میکنیم که مجبوریم، نه بیشتر، ضرورته. حجیت مطلقه خبر اول با حجیت مطلقه خبر دوم متعارضه، اما حجیت تخییریه هر دو خبر که با هم متعارض نیست. هذا الخبر حجت تخییریه، ذاک الخبر حجت تخییریه. دو تا حجت تخییری که هم تعارض نداره. از اطلاق حجیت خبر رفعیت بکنید به خاطر ضرورت، از اصل آن چرا رفعیت می کنید. این هم تقریب دوم. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شد.